بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 463 سوره مبارک زمر، سوره 39 قرآن کریم هست. ما به بخشی از سوره وارد شدیم که در جزء 24 هست. بخش اول این سوره در جزء 33 بود، از جلسه گذشته وارد در جزء 23 بود، از جلسه گذشته وارد جزء 24 شدیم. در این جلسه آیات 41 تا 47 رو به فضل الهی مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. آیاتی که میخونیم ادامه آیاتی هست که بحثش از 38 از آیه 38 39 40 شروع شد. اونجا به این نکته اشاره شد که مشرکان الله رو به عنوان خالق عالم قبول داشتن، اما ربوبیت عالم رو از بت‌ها انتظار داشتن، که در سه تا آیه‌ای که در جلسه قبل خوندیم در این جهت نکاتی مطرح شد، و از جمله اینکه خدای متعال به رسول مکرم اسلام فرمود که قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. حالا که حرفای منو قبول نمی کنید، توحید رو قبول نمی کنید، ربوبیت الله رو قبول نمی کنید، شما کار خودتون رو بکنید، منم کار خودم رو می کنم، خواهید دید که عذاب دنیا و آخرت از آن کیست. حالا اینجا این بحث ادامه پیدا کرده با بحث از نزول قرآن کریم، که خدای متعال می‌فرماید این ما هستیم که قرآن رو بر تو نازل کردیم تا این قرآن رو برای مردم بخوانی و ابلاغ کنی به مردم. هر کس که با اختیار و انتخاب خودش لبیک بگه و قرآن رو بپذیره و اطاعت از تو رو بپذیره، این به نفع خودشه، و هر کس هم که مسیر گمراهی رو انتخاب بکنه اون به ضرر خودش داره کار میکنه، و تو مأمور نیستی که مردم رو مجبور بکنی به اینکه حتما قرآن رو بپذیرن. نه، ما انسانها رو مختار آفریدیم، از نظر دینی مردم مختارن، البته اگر به دستورات خدا عمل نکنن جهنمی میشن و عذاب در انتظار اونها خواهد بود. انا انزلنا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه و من ظل فإنما یظل علیها و ما انت علیهم به وکیل. همانا ما فرو فرستادیم بر تو این کتاب را، این قرآن را. فرو فرستنده قرآن خدا هست و خدا این قرآن رو بر تو فرو فرستاد. للناس بالحق، منتها برای اینکه تو این قرآن را برای مردم بخوانی، تلاوت بکنی، ابلاغ کنی به مردم. بالحق، البته قرآن بر اساس حق نازل شده و نازل میشه. فمن اهتدا، پس هر کس که لبیک بگه به ندای تو، به دعوت تو که دعوت به توحید هست، و آیات الهی رو بپذیره، نقشه زندگی خودش قرار بده، طبق این آیات عمل بکنه، فل نفسه، این به نفع خودشه، این به سود خودش هست. یعنی هر کس در مسیر صراط مستقیم قرار بگیره به نفع خودشه، یعنی کسی قرآن رو بپذیره در مسیر صراط مستقیم قرار گرفته، این انسان هادی هست، این هدایت شده، تو راه قرار گرفته. اما به من ظلّ، هر کس که بیراه را انتخاب بکند و انما یضل علیها، اون هم در بیراه حرکت میکند به ضرر خودش. و ما انت علیهم به وکیل، تو مراقب بر آنان نیستی، وکیل بر آنان نیستی، یعنی تو محافظ اینها، مراقب اینها، مأمور بالا سرشون نیستی که اینها رو الزام بکنی، اجبار بکنی که ایمان بیارن. اینها رو دعوت میکنی، حالا یا قبول میکنن یا قبول نمیکنن. اساسا لا اکراه فی الدین همینه معناش، یعنی دین وقتی دین هست، انسان موحد وقتی موحده که با طیب خاطر بیاد توحید رو بپذیره، تسلیم خدا بشه، خدا رو عبادت بکنه با اختیار، با انتخاب. خب یه نکته من همینجا بگم که گاهی از این فراز و فرازهایی مثل این که در قرآن فراوان هم هست، لست علیهم به مسیطر، ما علی الرسول الا البلاغ و امثال اینها، یه سوء استفاده هایی هم میشه. یعنی فرد میاد در مقام اجتماعی و نظام اجتماعی میگه شما چرا قانون گذاری میکنید، چرا حکومت اسلامی قانون گذاری میکنه. اینها دو تا مقامه. مقام اول بحث انسان هست و مخاطب ناس هستند. در این مرحله دعوت دینی به همه مردم ارائه میشه، افراد مختارن دین رو بپذیرند یا نپذیرند، موحد بشن یا کافر و مشرک باقی بمانند. مختارن که یعنی تکوینن مختارن، ولی اگر نپذیرن که مرتکب گناه شدن دیگه. مرحله دوم اینه که افرادی ایمان می آورند، مؤمن می شن، که اینها مورد خطاب یا ایها الذین آمنو قرار گرفتن در قرآن. مثلا اگر خاطر شریفتون باشه در سوره مبارکه مائده، اونجا در کل سوره 16 بار خطاب یا ایها الذین آمنو رو داشتیم. معمولا سوره هایی که در مدینه آمده این خطاب یا ایها الذین آمنو درشون به وفور دیده میشه، مثل هم سوره مائده که سوره مدنی هست و 16 بار این تعبیر درش آمده. اونجا دیگه بحث قانون و عمل به قانون و نظامات سیاسی و اقتصادی و اجتماعیه، یعنی کسی که اسلام می آورد میشه جزء امت اسلامی، و کسی که جزء امت اسلامی میشه این باید تکالیفی رو که در اسلام هست عمل بکنه، از جمله بحث امنیت و حکومت و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و ایناست دیگه. مثلا نمیشه طرف اسلام بیاره بعد بگه خب من نماز نمی خونم. نه دیگه، وقتی شما اسلام آوردی، اسلام یه دستور و مجموعه دستوراتی داره، این دستوراتش هم باید ملتزم باشی. آیه بعدی همچنان مضمون توحید رو میخواد برای مردم تبیین بکنه. یکی از ادله توحید اینه که وقتی ما از دنیا میرویم، خدای متعال قدرتی داره که میتونه این روح ما رو کامل دریافت بکنه. برای فهم مطلب حالت خواب رو هم مثال میزنه. وقتی انسان خواب میره روحش کجاست؟ خدای متعال میگه که این نظامات ما هست که ما وقتی شما در خواب هستید روحتون رو به صورت موقت در اختیار میگیریم، وقتی بیدار میشید روح رو مجددن به بدن برمیگردونیم. البته حالت مرگ با حالت خواب این تفاوت رو داره که در حالت مرگ دیگه روح به طور کامل از بدن جدا میشه و همه اعضای بدن در فواصل کمی از کار میفته، حالا بعضی ها همون لحظه، بعضی ها یکم با تأخیر، بعضی ها با یه مقدار مثلا تأخیر بیشتر. ولی کسی که به خواب رفته، این شبیه، حالا بعضی ها مثال زدن، مثال جالبه برای فهم مطلب، میگن یه وقت راننده تو اتومبیل نشسته، روشن کرده، داره حرکت میکنه، یه وقت وای میسته، کلن اتومبیل رو خاموش میکنه، از ماشین میاد بیرون، این حالت مرگه، کلن اومده بیرون، یعنی سیستم خاموشه. یه حالت دیگه اینه که نه، ماشین روشنه ولی راننده وای میسته، ماشین میاد بیرون ولی ماشین روشنه. این شبیه مثلا حالت خواب. حالا برای اینکه تقریبا به ذهن بشه عرض کردم. الله یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خدا میگیرد جانها را حين موتها، به هنگام مرگ انسان ها، وقتی افراد میمیرن روح رو خدا کامل تحویل میگیره. یا توفا یعنی کامل تحویل میگیرد، انفس یعنی ارواح رو، روح انسان ها رو، جان های انسان ها رو، حین موتها، وقت مرگشون. التی لم تمت فی منامها، و اونی که نمرده اون رو در وقت خواب جانش رو تحویل میگیره. پس وقت خواب هم روح ما دست خداست. فیمسک التی، پس نگه میدارد اون روح را، قضا علیها الموت، که حکم کرده است بر اون روح مرگ را، یعنی بر اون تن، البته بر اون فرد مرگ را، این روحش رو نگه میداره. اون که مرد دیگه روحش پیش خداست، این روح نگه داشته میشه تا روز قیامت که دوباره به تن برگرده، دوباره انسان زنده بشه. یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اما اون کسی که خوابیده و در خواب روحش تحویل گرفته شده، این موقته، لذا میگه که میفرستد بار دیگر اون روح را خدا به فرد، الى اجل مسمى، تا اون مدت زمان معینی که براش هست، تا زمان مرگش برسه، که دیگه در اون صورت روح بر نمی گرده. این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، براستی در همین کار، در همین خواب و مرگ، نشانه هاییست برای کسانی که می اندیشند، اهل فکر هستند. یعنی اگر انسانی بخواد که الهی باشه، آیات الهی در پیرامون خودش زیاده، خیلی نشانه هست در پیرامون ما که خدا رو ما در این نشانه ها ببینید. یکیش همین خواب، شما میخوابید روحتون کجاست؟ اولا خود خواب دلیل بر وجود روحه، ثانیاً این کجاست؟ خب البته این چیزها رو علم سر در نمیاره هنوز از این چیزها. علم درباره روح، علوم تجربی منظورم هست، خب دستشون کوتاهه. اینها رو وحی میتونه برای ما بگه، اینها رو مقداری، البته برهانهای عقلی هست که به ما کمک میکنه تا بفهمیم، تا برسد به شهود. خب در آیه 43 و 44 یکی دیگر از اعتقادات مشرکان رو مورد نقد و بررسی قرار میده، و اون پاسخیه که مشرکان به پیغمبر میدادن. مشرکان میگفتن که ما بت‌ها رو میپرستیم برای اینکه اینها نزد الله ما را شفاعت بکنند. خدای متعال اینجا این عقیده رو مورد نقد و بررسی قرار داده، میفرماید که مگر این بت‌ها اجازه شفاعت دارن؟ مگر اینها مالک چیزی هستن؟ مگر اصلا اینها عقل دارن، میفهمن، شعور دارن؟ آخه یکم فکر کنید، شفاعت همش دست خداست، شفاعت همش دست خداست. اگر شفاعت هم میخواهید، باز هم باید موحد باشید و دست از این بت‌پرستی ها و طاغوت‌گرایی ها بردارید. خدا باید به کسی یا کسانی اجازه بده که شفاعت بکنن، چون مالک شفاعت خداست، مالک همه شفاعت خداست. مثل که در قرآن میگه عزت همه عزت عند الله، العزتو لله جمیعا. حالا اگر شما هم میخواهید به عزت برسید باید الهی بشید. لذا در یه آیه دیگه میگه که میفرماید که العزتو لله و لرسوله و للمؤمنین. قدرت همش برای خداست. اگه میخواهید به شما هم از قدرت برسه باید وصل بشید به خدا. هم اتخذوا من دون الله شفعا قل اولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل لله الشفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. آیا این مشرکان گرفتن به جای خدا بت‌هایی رو به عنوان شفیع؟ بگو ای پیامبر به اینها، اگرچه این بت‌ها مالک چیزی نباشند و عقل و درک و فهم هم نداشته باشند، باز هم اونها رو شما به عنوان شفیع انتخاب میکنید و عبادت میکنید؟ آقا این درسته؟ باید طرف مالک یه چیزی باشه، باید عقل داشته باشه، بفهم شما ازش میخواهید که تو شما رو شفاعت بکنه، بعد هم اجازه شفاعت داشته باشه، یعنی مالک بخشی از شفاعت باشه، که اینم باید خدا بهش بده دیگه و خدا به اینها همچین اختیاری نداده. قل ای پیامبر به اینها بگو لله شفاعت و جمیعا. لله مقدم شده افاده حصر میکنه، یعنی در اصل هست که الشفاعت لله جمیعا، ولی برای اینکه انحصار رو برسونه لله مقدم شده. منحصراً همه شفاعت برای خداست. له ملک السماوات والارض، فرمان روایی آسمان ها و زمین هم برای خداست. بنابراین اگر دنبال شفاعت هستید باید دست از عبادت غیر خدا بردارید، فقط خدا را عبادت بکنید. ثم الیه ترجعون، به خاطر اینکه شما در نهایت به سوی خدا برمیگردید، شما بازگردانده میشوید به سوی خدا. وقتی در محضر خدا حاضر میشید کسی میتونه از شما شفاعت بکنه که خدا بهش اجازه داده باشه، چون خدا مالک همه شفاعت هست. پس کسی اگه خدا بهش اجازه شفاعت نداده باشه که نمیتونه شفاعت بکنه. خب در آیه بعدی بحث دیگری رو خدای متعال مطرح میکنه که باز هم درباره توحید و شرکه. میفرماید اینا چون آخرت رو قبول ندارن، وقتی که تو به اینها میگی قولو لا اله الا الله تفلحو، ای مردم لا اله الا الله بگید اگه میخواید رستگار بشید، به توحید برگردید، از شرک دست بردارید، اینا ناراحت میشن، خیلی ناراحت میشن، متنفر اصلا میشن، اصلا فرار میکنن. اما وقتی که از بت‌ها صحبت کنن، از غیر خدا بین خودشون صحبت میکنن، خیلی شاد و شنگولن. این علامت اینه که اینها خدا رو عبادت نمی کنن، اینها گرفتار شرک شدند. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. هرگاه خدا یاد شود وحده به تنهایی، چون شعار پیغمبر چی بود؟ لا اله الا الله، شعار اسلام دیگه، الان ما میگیم لا اله الا الله، معبودی جز الله نیست، هیچ معبودی جز الله نیست، نه کسی پسر خداست، نه کسی نمیدونم داداش خداست، نه هیچ، لا اله الا الله، معبود فقط و فقط الله. وقتی که خدا به تنهایی یاد بشود اشمعزد، مشمئز میشه، متنفر میشه قلوب کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند. یعنی دلیلش هم اینه که اینا به قیامت باور ندارند، قبول ندارن که پس از این دنیا یه قیامتی هست. خب پس اون شفاعت بودها چی بود؟ اون شفاعت تو همین دنیاست. یعنی اینا میگن ما برای این بودها قربانی میکنیم، هوای این بودها رو داریم تا اینا هم هوای ما رو داشته باشن، بارون برای ما بیاد، نمیدونم نعمتهای مختلف برای ما بیاد، اینا واسطه ما و خدا هستن. و اذا ذکر الذین من دونه، اما وقتی که در مجلس و محفلی که اینها هستند یاد شود از کسانی که به جای خدا اینها اونها رو عبادت میکنند، از لات، منات، عزا، انواع اقسام بت‌هایی که دارن، اذا هم یستبشرون، آنگاه میبینی که آنان شاد میشوند، گل از گلشون شکفته میشه، چهرهاشون شاد میشه. متاسفانه امروز هم هست توی دنیا. شما اگر تو بعضی از محافل و مجالس مثلا به افرادی بگی بیایید از خدا صحبت بکنیم، از قرآن صحبت بکنیم، از کتاب خدا صحبت بکنیم، مسجد بریم، پای منبر بریم، اینا میرمند، فرار میکنند. اما اگر اینا رو دعوت کنی به مجلس لهو لعب، دعوت بکنی به کارهای بیهوده، دعوت بکنی به هر کاری غیر از یاد خدا، اینا پای هستن، حاضر فلان محفل و مجلس و نمیدونم چیشی و بره چند ساعت وقت بذاره، ولی برای اینکه نماز بخونه حاضر نیست وقت بذاره، حاضر مثلا کتاب قصه بخونه، رمان بخونه، تو فضای مجازی ساعتها بچرخه، اما حاضر نیست روزی یه صفحه قرآن بخونه، روزی یه صفحه تفسیر قرآن گوش بده. و اگرم بهش بگیم که نه من خیلی سرم شلوغه، اصلا وقت ندارم، بعد نگاه میکنی میبینی که این ازش میپرسی چقدر تو فضای مجازی میچرخی؟ گاره خیلی زیاد، این گوشی دستمه همطور وارد میشم دیگه از این کانال به اون کانال، از این شبکه اجتماعی به اون شبکه اجتماعی، این صفحه به اون صفحه، همینطوری یه دفعه ببینه که چند ساعت از وقتش رفت. این همینه دیگه. یعنی وقتی لا اله الا الله بگی، به توحید دعوت کنی، بحث مذهب بشه، بحث دین بشه، بحث قرآن بشه، بحث حدیث بشه، بحث نهج البلاغه بشه، بحث اخلاق و تربیت بشه، بحث انسانیت بشه، بحث عدالت بشه، این وقت نداره. بحث از تفریح و نمیدونم فیلم و رمان و چه و چه و چه و هر کاری که غیر دینی باشه، اینا وقت دارن، اینا هستن. قول، حالا که اینطوریه ای پیامبر بگو، قول اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادك فی ما کانوا فیه یختلفون. عنایت بفرمایید در آیه 41 فرموده پیامبر، ما بر تو این کتاب را برای مردم به حق نازل کردیم، هر کس که هدایت بشه به نفع خودشه، هر کس هم که گمراهی رو انتخاب بکنه به ضرر خودشه، تو مأمور نیستی که اونها رو مجبور بکنی بالا سرشون وایستی اسلام رو بر اینها تحمیل بکنی. خب خدایا پس من چیکار بکنم؟ اینجا راه حل داده، قول با خدای خودت راز و نیاز کن و مسئله رو بسپر به خدا. تو وظیفتو انجام دادی، تو ابلاغ کردی پیام خدا رو به اینها، و اینا دیگه روز قیامت نمیتونن بگن خدایا تو برای ما پیامبر نفرستاده بودی. بگو اللهم، اللهم یعنی یا الله، اللهم یعنی یا الله، خدایا فاطر السماوات والارض، ای خدایی که آفریننده آسمان ها و زمین از عدم هستی، شکافنده عدم هستی، از نیستی این هستی رو ایجاد کردی. عالم الغیب و شهاده، دانای ناپیدا و پیدا هستی. انت تحکم بین عبادک، تو داوری میکنی بین بندگان خود. فی ماکان و فیه یختلفون، در آن چه که آنان در آن اختلاف میکردند. من اینها رو دعوت کردم به توحید، ولی اینها حرف رو گوش ندادن، همچنان به بت‌پرستی ادامه دادن. خدایا داوری با تو بمونه، پرونده اینها دست تو، خودت هر جور میدونی با اینها برخورد بکن. پس میمونه برای خدا، کار رو رهبر الهی واگذار میکنه به خدا. خدایا من به اینها گفتم، اینها ایمان نیاوردن، اینها توحید رو نپذیرفتن. البته اگه توحید رو بپذیرن، خب اونا میشن عضوی از جامعه اسلامی و رهبر جامعه اسلامی براشون برنامه ریزی میکنه، برای سعادتشون، برای امنیتشون، برای رفع مشکلاتشون. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. خب در این آیه که مشابهش رو ما در سوره های دیگه هم داشتیم، از جمله در سوره آل عمران آیه 91، خدای متعال به فرجام کار اینها اشاره میکنه. میفرماید که اینها وقتی روز قیامت بشه و اون صحنه قیامت رو ببینن و عمل کردشون رو اونجا مشاهده بکنن و ببینن که چه وضعیتی دارن، زشتی کارهایی رو که مرتکب شدن اونجا ببینن و خدا واقعیت عمل اینها رو براشون آشکار بکنه، حاضرن که اگر همه زمین مال اینها بود و یه برابرم روش، اینا رو همه رو بدن برای اینکه عذاب نشن. اما اونجا دیگه فایده ای نداره، چون دنیا داره عمله، قیامت و عالم بعد داره مکافات و مجازاته، داره جزا و پاداشه. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، ای پیامبر تو نگران نباش، همین اینها رو خواهی دید در روز قیامت وقتی اوضاع احوال اونجا رو میبینن. به گونه ای قصه برای اینها سخت میشه و به گونه ای وضع رو خراب میبینن که اگر به فرض دیگه، چون همچین چیزی که ندارن اینا اونجا، ولی فرض میکنی، به فرض اگر باشد برای کسانی که ظلمو ستم کردن، اینجا ظلم منظور همین شرکه، اینایی که به جای خدا معبودهای دیگه ای داشتن، طاغوتها رو عبادت میکردن، دور نظام سلطه جمع شده بودن، بله قربانگوی انسانهای ملحد و انسانهای غیر توحیدی بودند، اگر بود برای اینها ما فی الارض جمیعا، هر چه که در زمین هست همش، و مثلهو معهو، و مثل آن با آن بود، یعنی یه برابر دیگه هم شما بهش اضافه بکنید، یعنی دو تا زمین با همه امکانات داشتن، لفتد و حاضر بودن که فدیه بدهند آن را من سوء العذاب یوم القیامه، تا رهایی پیدا کنند از اون عذاب سختی که در روز قیامت برای اینها مهیا شده. اما خب چه فایده؟ اولا که اینها همچین امکانی اونجا ندارن، به فرض هم داشتن همچین چیزی پذیرفته نمیشه از اینها. و بدا لهم من الله ما لم یکون و یحتسبون، تازه بعد بدانی که اونجا خدا برای اینها آشکار می کند اون چرا که اینها فکرش رو هم نمی کردن. یک باره می بینند که همه اعمالشون اونجا در مقابلشون ظاهر شده، مثل یه فیلم جلوی اینها حاضره، داره نمایش داده میشه، که اصلا طرف انکار هم نمیتونه بکنه. انکار هم نمیتونه بکنه. خب این بحث ادامه داره، ما در جلسه بعدی این بحث رو ادامه میدهیم. خب این دو سه تا آیه رو بعد بیشتر مورد توجه قرار بدیم از نظر راهبردی. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، قرآن رو خدا نازل کرده، بر قلب پیامبر نازل کرده، برای مردم نازل کرده و حق هم هست. اگه دنبال حقیم باید بیاییم در خانه قرآن، در خانه پیغمبر، در خانه فرزندان پیغمبر. فمن اهتدا فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم به وکیل. بچسبیم به توحید، خدایی که ما را آفریده، خدایی که روح ما رو به هنگام خواب تحویل میگیره، بیدار میشیم دوباره به ما بر میگردونه، خدایی که وقتی میمیریم دوباره روح ما رو کامل تحویل میگیره، این رو حفظ میکنه تا روز قیامت که ما دوباره زنده میشیم. همه شفاعت دست خداست. پس جز خدا را نپرستیم، لا اله الا الله. این مشرکان هستند که اگر از توحید براشون سخن گفته بشه بعدشون میاد، این علامت شرکه. اگر کسی بعدش میاد که براش از توحید سخن بگوین، از خدا سخن بگن، از قرآن سخن بگن، این علامت شرکه، این علامت اینه که فرد از خط توحید خارج شده. اگه کسی هوا و هوس‌های دنیا براش جذابیت بیشتری داره، حاضر ساعت‌ها وقت خودش رو صرف امور دنیوی بکنه ولی حاضر نیست صرف عبادت و راز و نیاز با خدا بکنه، این باید به فکر فرو بره. و اذ قل لله الشفاعت جمیعا، خوب این عبارت رو، این فراز رو حفظ بکنیم. قل ای پیامبر بگو به مردم، لله الشفاعت جمیعا، مثل لله العزت یا العزت لله جمیعا، القوت لله. اینجا حس رو میرسونه، لله مقدم شده، لله الشفاعت جمیعا، له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. حواسمون به قیامت باشه، اگه آخرت رو فراموش کنیم شرک زود خودش رو به ما میرسونه، دیگه از توحید دور میشیم. و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیه یختلفون. خدایا ما رو بر مسیر هدایت استوار و ثابت قدم قرار بده. خدایا خودت از خزائن غیب خودت هوای ما رو داشته باش. خدایا شفاعت خودت رو شامل حال ما بگردان. خدایا ما رو، دلهامون رو ذاکر بیاد مرگ و قیامت و نام و یاد خودت قرار بده. خدایا ما رو با سلامت در دین از این دنیا ببر. خدایا در روز قیامت ما را سرفکنده قرار مده. خدایا قرآن رو نور زندگی ما و نور قلب ما و نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا توفیق عنایت بفرما پیوسته بر مرکبی از نور هدایت مسیرمون به سوی تو رو طی بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.